ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. رئیس جمهوری عراق میگوید کشورش قصد ندارد بار تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دوش بکشد. روسیه از اعلام آمادگی برای همکاری با ایران برای صادرات نفت خبر داد. وزیر رفاه دولت احمدی نژاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. رئیس جمهوری جدید عراق روز یکشنبه اعلام کرد بغداد به مذاکرات خود درباره تحریم‌های ایران با آمریکا ادامه می‌دهد و ایالات متحده باید شرایط ویژه کشورش در این زمینه را مد نظر قرار دهد. برهم صالح که به کویت سفر کرده به خبرنگاران گفت ما نمی‌خواهیم که عراق بار تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دوش بکشد. واشنگتن که از روز 14 آبان دور دوم تحریم‌های گسترده خود علیه ایران را آغاز کرده، گفته که عراق می‌تواند همچنان به واردات گاز طبیعی و برق از ایران ادامه دهد، ولی دوره آن محدود به 45 روز است. الکساندر نواک وزیر نفت روسیه روز یکشنبه اعلام کرد مسکو آماده همکاری با ایران برای صادرات نفت آن کشور است، اما افزود ایران تاکنون ترجیح داده که با مشتریان نفتی خود کار کند. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، با این حال وزیر نفت روسیه گفت با ایران پیرامون مسائل زیادی از جمله انرژی همکاری می‌کنیم و این همکاری‌ها در حال گسترش است. الکساندر نواک پیشتر گفته بود که از نوامبر سال گذشته قرارداد تهاتر روزانه 100 هزار بشکه نفت ایران با کالاهای روسیه آغاز شده و دولت مسکو در نظر دارد به خاطر تحریم‌های آمریکا این معامله را متوقف کند. منابع خبری در ایران از بازداشت پرویز کاظمی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در دولت محمود احمدی نژاد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند. یک منبع آگاه در قوه قضاییه که خواسته ناشناس بماند روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته که پرویز کاظمی 2 روز پیش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شده است. این منبع آگاه به طور مشخص به نوع اخلال اقتصادی آقای کاظمی که منجر به بازداشت او شده اشاره نکرده، اما احتمال دارد وی به دلیل اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده باشد. صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از 800 هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و سپرده های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می کند. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس میگوید ایراداتی که شورای نگهبان به لایحه CFD گرفته اصلا قابل رفع نیست، زیرا این لایحه قانون داخلی نیست که قابل رفع ایراد از سوی مجلس باشد. این نماینده اصلاح طلب در یادداشتی که روز یکشنبه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده افزوده که لایحه CFD یک کنوانسیون بین‌المللی است که شورای نگهبان یا باید آن را بپذیرد و یا رد کند. شورای نگهبان هفته گذشته لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریست یا CFD را که از آن به عنوان مهمترین لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی FATF نام برده می شود رد کرد. تجمع‌های اعتراضی دور اخیر اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز یکشنبه در حالی هفته اول خود را پشت سر گذاشت که اعتراض تاکسیداران در اصفهان و همچنین تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز دومین روز خود را سپری می‌کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کارگران گروه ملی فولاد اهواز روز یکشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود و وضعیت کارخانه برابر استانداری خوزستان گرده هم آمدند. گرده همایی روز یکشنبه دومین روز اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز بود. بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، در تجمع روز یکشنبه کارگران در اعتراض به وضعیت موجود شعارهایی سر دادند. موسیقی این گرده همایی اعتراضی روز شنبه در پی فراخوان کارگران گروه ملی فولاد اهواز آغاز گشت و پس از تجمع اعتراضی روز شنبه کارگران برای تجمع اعتراضی دیگری فراخوان دادند. همزمان با ادامه اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در دور اخیر اعتراضاتشان روز یک شنبه هفته نخست اعتصاب خود را پشت سر گذاردند. دور اخیر اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از دوشنبه گذشته در پی فراخوان سندیکای آنها آغاز و برای 5 روز تجمعات اعتراضی در محوطه شرکت برگزار شد. سپس کارگران در 6th روز پس از تجمع در شرکت به سوی شهر راه افتادند. سایت های خبری و شبکه‌های اجتماعی تصاویری از 6th روز تجمع اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را منتشر کردند که در آن کارگران شعارهایی سر می دهند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز شنبه گزارش داد کارگران معترض شرکت کشت و صنعت هفت تپه شوش صبح شنبه با سردادن شعارهایی اعتصاب خود را به بازار هفت تپه کشاندند و پس از دقایقی حضور در بازار به محوطه شرکت بازگشتند. در همین حال تاکسیداران در اصفهان روز یک شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی، گرانی لوازم یدکی و سطح پایین درآمد خود برای 2th روز پیاپی گرده هم آمدند. تصاویری که در سایت های خبری و شبکه های اجتماعی منتشر شده حاکیست تاکسیداران در تجمع اعتراضی خود شعارهایی سر دادند. تاکسیداران در اصفهان روز شنبه نیز در برابر اداره تاکسیرانی شهر گرده همایی اعتراضی برپا کرده بودند. در رویدادی دیگر عصر شنبه هاشم خواستار آموزگار بازنشسته و عضو کانون صنفی معلمان مشهد پس از 19 روز مرخص و به خانواده‌اش تحویل داده شد. هاشم خواستار که در فراخوان ماه گذشته برای تحصن معلمان فرهنگیان را به تبعیت از ملت ایران محکم و با قدرت ایستاده در مقابل حکومت خوانده بود تا به دانش آموزان درس ایستادگی و مقاومت در مقابل به گفته وی زورگویان حاکم بدهند و افسوده بود حق دادنی نیست بلکه گرفتنی است، یک هفته پس از اعتصاب سراسری آموزگاران ایران بازداشت و به بخش روانی بیمارستان ابن سینای مشهد منتقل شد. وی که در نامه سرگشاده‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول جهنم کردن دنیای مردم ایران و خاورمیانه دانسته، به گفته خانواده‌اش و نزدیکانش هیچ گونه مشکل روانی نداشته است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شکایت نسرین ستوده وکیل زندانی از رئیس زندان اوین در دادسرای کارکنان دولت پذیرفته و برای رسیدگی به شعبه اول بازپرسی این دادسرا ارجاع شده. همزمان به رغم تعیین وثیقه برای قاسم شوری سعدی و آرش کیخسروی دو وکیل زندانی دیگر بازداشت این دو همچنان ادامه دارد. از امیر مصدق کاتوزیان بشنوید.
خبرهای تازه درباره وضعیت 3 وکیل زندانی از میان 5 وکیل در حال سپری کردن دوران حبس در تهران. اول نسرین ستوده، وکیل تعدادی از متهمان معروف به دختران خیابان انقلاب که همزمان با رشته تظاهرات دی ماه به بعد در اعتراض به حجاب اجباری با ایستادن بر سکو در ملأ عام روسری از سر برداشتند. نسرین ستوده از 23 خرداد زندانی است و از رئیس زندان اوین شکایت کرده است به دلیل جلوگیری از ملاقات او با فرزندانش. شرح ماجرا از زبان محمد مقیمی، وکیل نسرین ستوده در تهران.
اصل قضیه خود خانم ستوده است که به اعتراض به حجاب اجباری حجاب رعایت نمی‌کنه برای ملاقات. خب اونا هم گفتن باید رعایت کنی و چون رعایت نکردی محروم کردن. خب گفتن طبق نظر دادستان شما محرومی. سوء استفاده از قدرت، یکی هم این که سلب آزادی‌های اساسی. بالاخره هم فرزندانشون حق ملاقات دارن، هم خودش، هم سلب حق فرزندان شده، هم خودمون شخص. از نظر هم خود خانم ستوده، هم نظر وکلا، این جرم محرزه. به هیچ وجه این آزادی رو اینا حق ندارن، به خصوص به طور دائم سلب بکنن. اصلا این یه مجازاته. ما یه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات داریم. طبق این اصل هیچ فعلی جرم نیست مگر اینکه مجلس اون فعل رو فعل مجرمانه تشخیص بده و به عنوان جرم براش مجازات تعیین کنه. الان عملا این یه مجازاته. این مجازات از کجا آوردن؟ تو قانون نیومده، سلیقه‌ای نیست.
حالا محمد مقیمی که همراه با پیام درفشان وکالت نسرین ستوده را بر عهده دارند، میگوید که شکایت موکلش از رئیس زندان اوین و معاون قضایی این زندان به جریان افتاده است.
ما ارجاشو گرفتیم، دیگه الان رسیدگی شروع میشه، تحقیقات شروع میشه. یعنی قاضی طبق قانون مکلفه اونجا تحقیق کنه، رسیدگی کنه، نظرشو بده. اگه نظرش بر جرم باشه قرار جلب به دادرسی صادر میکنه، بعد دادستان اگه اونو تایید بکنه کیفرخواست صادر میکنه، میرن دادگاه. اگر هم عقیده واسخوز و این باشه که جرم نیست، قرار منو تعقیب میزنه که اونم حالا ظرف در روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران.
همزمان هم ما تکلیف قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی، دو وکیل دیگر زندانی، نامعلوم است. هر دوی اینها در مقابل مجلس در پایان شهریور ماه بازداشت شدند. وکیل قاسم شعله سعدی از دلیل بازداشت این دو میگوید. محمد حسین آقاسی در تهران.
آقای دکتر شعله سعدی برای اعتراض به نظارت استثنایی شورای نگهبان جلوی مجلس حاضر شده بود، ولی آقای کیخسروی و تعداد دیگر به عنوان اعتراض به قرارداد رژیم دریاچه خزر هست که در اونجا حاضر شده بودند و اینها هیچ گونه توانی و یا صحبت قبلی نکرده بودند که در اینجا تجمع کنند. اما اتهامی که به اونها زدن تجمع و تبانی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت کشور است.
محمد حسین آقاسی می‌افزاید هنوز دادگاه حکم به آزادی موکلش قاسم شعله سعدی و آرش کیخسروی با قرار وثیقه نداده است.
حدود 10 روز و 2 هفته پیش پرونده از دادسرای انقلاب به دادگاه انقلاب ارسال شده و موکل من آقای دکتر شعله سعدی و همچنین آقای کیخسروی هر دو براشون قرار وثیقه در دادسرا صادر شده. به دادگاه اعلام کردیم که ما آماده ارائه وثیقه هستیم، سند یا حتی پول نقد که هنوز دادگاه نپذیرفته که وثیقه رو بگیره و اینها رو آزاد بکنه. هر دوی متهمین، یعنی هم موکل من آقای شعله سعدی هم آقای کیخسروی، به دادگاه دعوت شدن و کیفرخواست در اختیار اونها قرار گرفته و مطالعه کردن. من در حال مطالعه پرونده هستم، وکیل آقای کیخسروی هم قراره که بیاد مطالعه کنه و به زودی محاکمه برگزار بشه. دادگاه اعلام کرده که من ممکنه که بعد از محاکمه وثیقه رو بپذیرم. منتظر پذیرش و اظهار نظر دادگاه هستیم.
جدا از اینها، ماجرای وکیلان زندانی در تهران از چشم حامیان مدافعان حقوق بشر دور نمانده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس:
امسال 20مین سال تصویب اعلامیه دفاع از مدافعان حقوق بشری که در 9 دسامبر 1998 یعنی 20 سال پیش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در ارتباط به این اعلامیه دو سازمان بین‌المللی، یعنی فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، از همون زمان یک کار مشترکی شروع کردن که هر زمانی که یکی از مدافعان حقوق بشر دستگیر میشه به زندان میفته یا در برخی مواقع متاسفانه به قتل میرسه، ما اعلامیه صادر میکنیم در ارتباط با وضع مدافعان حقوق بشر در ایران. به ویژه همکارای من وکلای دادگستری که میدونید طی ماهای اخیر دستگیر شدن و در زندان هستن، با توجه به اینکه برای نخستین باری که طی 7 سال گذشته 6 وکیل دادگستری در زندان هستن، این بود که این اطلاعیه رو ما دادیم که به رسانه‌های خبری دنیا بگوییم که در حال وضعیت مدافعان حقوق بشر و از جمله وکلای دادگستری که تنها گناهشون دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی است در ایران به چه صورته، و از مقامات جمهوری اسلامی بخوام که هر چه زودتر اونها رو آزاد بکنن.
برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر هم در هفته آخر شهریور با انتشار بیانیه‌ای وضعیت 3 وکیل زندانی نامبرده را به علاوه مصطفی دانشجو، وکیل دراویش گنابادی، عبدالفتاح سلطانی، وکیل عضو هیئت مؤسس قانون مدافعان حقوق بشر در ایران، و هدا امید، وکیل و فعال حقوق زنان، در بیانیه‌ای شرح داد. از این عده هدا امید هفته پیش در روز 13 آبان با قرار وثیقه آزاد شد. حالا باید منتظر ماند و دید تکلیف 5 وکیل زندانی دیگر کی معلوم می شود.